اولین لحظات روز شنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما هستم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلهری.
سلام بر نوشین و همچنین شنوندگان گرامی. وزارت خارجه بریتانیا از پرتاب ماهواره نظامی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا که روز جمعه منتشر شد آمده است، گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران در روز چهارشنبه ماهواره نظامی با استفاده از فناوری موشک بالستیک پرتاب کرده، باعث نگرانی جدی و ناسازگار با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آمریکا و فرانسه نیز پرتاب ماهواره نظامی از سوی جمهوری اسلامی را ناقض قطعنامه شورای امنیت خوانده‌اند. آلمان هم از این اقدام تهران ابراز نگرانی کرده است، اما روسیه گفته است اقدام ایران ناقض این قطعنامه نیست. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقادها را دخالت در امور داخلی ایران دانست و استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت را بیجا و خلاف واقع نامید. آمار رسمی وزارت بهداشت تاکید که با مرگ 93 تن دیگر تعداد کل قربانیان کرونا در ایران در روز جمعه به 5574 تن رسید. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت 1168 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره شیوع کرونا در ایران همواره با ابهام مواجه بوده است. از جمله علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت روز 27 فروردین گفته بود اینکه چندین برابر آمار اعلام شده مرگ ناشی از کرونا داریم قطعاً درست است. در بخش گزارش‌ها در مورد اخبار مربوط به کرونا در ایران و نیز جهان بیشتر خواهید شنید. گروه طالبان پیشنهاد آتش‌بس در ماه رمضان را که از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ارائه شده بود رد کرد. سخنگوی طالبان گفت به دلیل اختلاف نظرهای مداوم با دولت بر سر توافق احتمالی صلح و همچنین تعویق در آزادی زندانیان جنگ را ادامه خواهیم داد. در این حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه سطح کنونی خشونت از طرف گروه طالبان را غیر قابل قبول خواند و طرفین مناقشه در افغانستان را به مذاکره فراخواند. طالبان و آمریکا 10 اسفند سال گذشته توافقی امضا کردند که بر اساس آن نیروهای خارجی در ازای تضمین‌های امنیتی از سوی طالبان به تدریج از افغانستان خارج خواهند شد. همچنین دولت افغانستان برای اعتمادسازی پیش از گفتگوهای صلح باید 5000 تن از طالبان زندانی را آزاد کند و طالبان نیز باید حدود 1000 تن از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت زندانی را آزاد کند. دولت افغانستان تا کنون 550 زندانی و طالبان 60 تن از پرسنل نظامی و امنیتی دولت را آزاد کردند. فدراسیون آموزش بین‌الملل و اتحادیه معلمان انگلستان بازداشت دوباره اسماعیل بخشی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران را محکوم کردند. آقای عبدی 3 روز قبل هنگامی که برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرد بازداشت شد. فدراسیون آموزش بین‌الملل و اتحادیه معلمان انگلستان بازداشت اسماعیل عبدی را با توجه به گسترش کنترل نشده ویروس کرونا در ایران و به ویژه شرایط نامناسب بهداشت و درمان در زندان‌ها خطرناک دانستند. به گزارش اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، فدراسیون آموزش بین الملل همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری محمد حبیبی عضو دیگر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران شد. این فدراسیون اشاره کرد که آقای حبیبی به دلیل تلاش برای بهبود کیفیت آموزش و تدریس به زندان و شلاق محکوم شد و گفت که حکم بازخرید خدمت این معلم نیز ابلاغ شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران صدور حکم 5 سال زندان برای کیوان صمیمی روزنامه‌نگار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی را محکوم کرد و از دولت ایران خواست این حکم را لغو کند. کیوان صمیمی روز دوشنبه از محکومیت خود به 5 سال زندان خبر داده بود. او پیشتر به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری متهم شده بود. و خبر آخرین که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از جمهوری اسلامی خواست از مسلمانان میانمار، هند و چین حمایت کند. نوشین.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. ایران برای کمک به ونزوئلا مواد پالایشگاهی به آن کشور ارسال کرده. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. روز جمعه مقام های وزارت بهداشت همگی یک صدا هشدار دادند در صورتی که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود بار دیگر شیب ابتلا به ویروس کرونا اوج میگیرد، گرچه نشانه های این اوج پیشاپیش در برخی استان ها مشاهده شده. برای آگاهی از جزئیات بیشتر شیوع کرونا در ایران همکارم رضا ولیزاده اینجا در استودیو همراه با من هست. رضا، اول شروع کنیم با آمارهای رسمی در ایران که مربوط میشه به مبتلایان و همینطور قربانیان.
خب تا حدودی روزبه توی خبرها اشاره کرد، اما جزئیات بیشتر این که امروز 93 مورد مرگ گزارش شده و 1168 ابتلا. این از امروز
روز جمعه منظورته؟
بله بله، روز جمعه
به وقت ایران البته. الان هنوز امروز درسته در اروپا رضا؟
دقیقاً. و این از امروز، اما در مجموع 88194 مورد ابتلا اعلام شده. از این تعداد 66600 نفر بهبود پیدا کردن، 5574 مورد مرگ اعلام شده، 16021 مورد ابتلای فعال و درگیر با ویروس داریم و 3121 نفر هم اوضاع وخیمی دارن. اگرچه آمارهای وزارت بهداشت در ایران نه تنها مورد تایید منابع مستقل خارجی نیست از جمله سازمان جهانی بهداشت، بلکه منابع محلی رسمی هم میگن آمارها خیلی بیشتر، سازمان جهانی بهداشت حتی میگه 5 برابر.
رضا، آمارهای ابتلا در بعضی استانها گویا رو به افزایش هست و برای همین هم یه سری نگرانی های ایجاد کرده. تو کدوم استانها این اتفاق افتاده؟
تا این لحظه توی استانهای تهران، فارس، خوزستان، زنجان، قم و سیستان و بلوچستان مقامهای محلی میگن که آمار و شیب ابتلا دوباره افزایش پیدا کرده. استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی گفته که اگر رفت و آمد روزهای اخیر در استان تهران ادامه پیدا بکنه و شیب ابتلا همچنان بالا بره، همه گشایش هایی که صورت گرفته لغو میشه و دوباره محدودیت ها برمیگردن. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران هم امروز دیروز هشداری رو مطرح کرد که با هم میشنویم.
متاسفانه یک پیام غلطی به آحاد مردم منتقل شده که بیماری کنترل شده و در یک شرایط متفاوتی به سر می‌بریم. بسیار رفتارهای مردم در حال تغییر هست. مسافرت‌ها ممکن است سعی گرفته بشه حضور پرتردد در شهر و به خصوص ترددهای غیر ضروری و تفننی بین شهرها ممکن شکل بگیره. طبیعی است که خطر برطرف نشده و کماف سابق ما باید در انتظار بحث‌های استمرار اپیدمی کووید 19 باشیم.
اما از باقی استان‌ها، علی اکبری نماینده شیراز در مجلس گفته در 7-8 روز گذشته بیماری کووید 19 به خوبی کنترل شده بود، اما بعد از اینکه رفت و آمدها آزاد شد روند شیوع ویروس کرونا در استان فارس طی 10 روز گذشته سیر صعودی داشته و کادر بهداشت و درمان دچار فرسودگی شدن. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر قم هم گفته اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه پیک دوم کرونا شدیدتر میشه.
رضا، اماکن مذهبی همچنان بستند ولی گویا فشارهایی دارن میارن به مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه باز بکنن این اماکن رو. چه جزئیاتی درباره این خبر داریم ما الان؟
بله، دو نمونه اتفاقا همین دیروز مطرح شد. احمد علم الهدا نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی و محمد علی نکونام نماینده علی خامنه‌ای در چهارمحال بختیاری، هر دو خواستار باز شدن مساجد و مراکز عبادت هستند و آقای نکونام در چهارمحال بختیاری هم به مردم گفته میتونن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مساجد حضور پیدا کنن. البته نماز جماعتی در کار نیست. به صورت فرادا باید خونده بشه، در حالی که حسن روحانی قبل از این اعلام کرده بود که این موضوع رو به کارشناسان واگذار کرده تا بعد از بحث و بررسی ببینن که چه وقت و چطور باید باز کنن این اماکن رو.
رضا، چه خبر تازه‌ای به غیر از این موضوعات داری درباره کرونا در ایران؟
فکر میکنم همه به نوعی اسم نرجس خانعلی‌زاده، پرستار جوان بخش اورژانس بیمارستان میلاد لاهیجان رو به یاد دارن. اسم این پرستار رو که در 6 اسفند سال گذشته 25 سالش بود و میدونیم که به ویروس کرونا مبتلا شد و درگذشت. حالا نام اورژانس بیمارستان میلاد لاهیجان به نام این پرستار تغییر کرده به عنوان اورژانس نرجس خانعلی‌زاده.
عکسش هم رضا من یادمه که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی چرخید، چه مثلا قبل از ابتلاش به ویروس و چه تو دوره‌ای که مبتلا شده بود که رنگش پریده بود و اینا، و این خیلی عجیب بود به خاطر اینکه اون اوایل خیلی این اخبار میچرخید که ویروس کرونا بیشترین قربانی رو از بین سالمندا میگیره، ولی
این تصویر متفاوتی بود.
بله، نرجس جوان بود و جانش رو از دست داد. سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود همراه با آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران. اما با هم بریم به آخرین اخبار مربوط به کرونا در جهان. شمار قربانیان ویروس کرونا در سطح بین‌المللی در آستانه رسیدن به 200,000 نفر هست. با این همه واهمه از پیامدهای منفی اقتصادی کووید 19 بسیاری از کشورها را در برابر این معضل قرار داده. ایجاد تعادل بین سلامتی شهروندان و بحران‌های مالی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا. برای مرور بر آخرین تحولات مربوط به این بیماری و این ویروس در سطح جهانی با همکارم مهرداد میردامادی که روی خط تلفن همراه با من هست همراه میشیم. مهرداد، اول از آمریکا شروع کنیم که بیشترین تعداد ابتلا و مرگ رو به خودش اختصاص داده درباره ویروس کرونا. آخرین آمارها چه هست؟
روز جمعه برای نخستین بار آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا از مرز 50,000 تن گذشت و طبق آخرین آمار دانشگاه جو 1,139 نفر رسیده.
بله،
متاسفانه
صدای مهرداد رو برای لحظاتی نداشتیم. مهرداد جان اگر ممکنه یکی دو جمله عقب برو و دوباره تکرار کن.
بله، این رو گفتم که روز جمعه تعداد مرگ و میر
بله، ما متاسفانه صدای مهرداد رو باز هم نداریم، گویا قطع شده. همکارم تلاش خواهد کرد که دوباره با مهرداد میردامادی تماس رو برقرار کنه. اما در این فاصله از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایع ضد عفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
پیامی داشتم به کسانی که به رادیو فردا زنگ میزنن و از رهبر مملکتمون انتقاد میکنن. باید به این افراد گفت آقایون، شما در حد و اندازه نیستین که به رهبر و حاکم مملکت ما انتقاد بکنید، چرا که به حمدالله ایشون از هر کسی دیگری توی مملکت نسبت به اوضاع و احوال آشناتر و اطلاعاتش هم بیشتر هست، و اگه ما بزرگان خودمون رو بیشتر مورد حرمت و احترام قرار بدیم، مطمئن باشید قدرت ما از همه ممالک دنیا بیشتر میشه. رهبر ما به حمدالله بی نظیره، کم نظیره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، اما برگردیم به همون موضوعی که قبلا هم پیگیر شدیم. متاسفانه همکارم رو خط تماسش رو از دست دادیم و دوباره مهرداد میردامادی روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، اگر ممکنه با آمریکا شروع کنیم و اینکه آخرین وضعیت ابتلا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا چطور هست الان؟
روز جمعه آمار مرگ و میر مبتلایان به کووید 19 از 50,000 تا گذشت و الان آخرین آمار منتشر شده آمار جانباختگان بر اثر ابتلا به این بیماری رو 51,342 نفر اعلام کرده. این از میون بیش از 909,000 نفری هستش که تشخیص داده شده به این بیماری مبتلا. اما در همین حال سازمان ایالت نیویورک گفته که در این ایالت به رغم اینکه بیشترین آمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رو داره، ولی منحنی ابتلا به این بیماری شیب نزولی پیدا کرده، ولی در این حال هشدار داده که نباید از بازگشایی مراکز تجاری و اداری پیش از موعد واقعا استقبال کرد. یک خبر دیگه که در آمریکا خیلی سرصدا کرده بود در 24 ساعت گذشته اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری بود که گفته بود شاید احتمالاً تزریق مواد ضد عفونی کننده بتونه یک راه مقابله با ویروس کرونا باشه. کاخ سفید بیانیه‌ای در این مورد صادر کرده و گفته که حرفای رئیس جمهوری آمریکا از متن اصلی بیرون کشیده شده و هیچ ارتباطی با اون متن اصلی سخنرانی ایشون نداره. اگر بخوایم در مورد ابتلا به ویروس کرونا در غیر از آمریکا از کشورهای دیگه صحبت کنیم، اسپانیا و ایتالیا بعد از آمریکا همچنان بیشترین شمار جانباختگان رو دارن و بریتانیا هم باید بگیم که با 768 کشته جدید که روز جمعه داشته یکی از بالاترین نرخ ها رو مرگومی رو در اروپا در حال حاضر داره.
مرداد، در آستانه ماه رمضان کشورهای اسلامی قرار هست چطور با بحران کرونا برخورد کنند؟
اکثر کشورهای اسلامی به هر حال دولت‌هاشون همچنان خواستار این شدن که مردم محدودیت‌های رفت و آمد رو رعایت کنند. ملک سلمان پادشاه عربستان یک بیانیه صادر کرده روز جمعه و در اون اظهار غم و اندوه کرده از اینکه مسلمانان اجازه ندارند داشت در طول این ماه مناسک مذهبی و مناسک مربوط به این ماه رو در مساجد به عمل بیارن. همونجور که میدونیم دولت عربستان هفته گذشته اعلام کرده بود که مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه در ماه رمضان بسته خواهد بود و این ظاهراً اولین بار هست از زمان ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان که این اتفاق میفته. در سایر کشورهای اسلامی هم همین مقررات کم و بیش اعلام شده، یعنی تجمعهای ماه رمضان برای انجام مناسک نماز و افطار و اینها همه ممنوع شده، ولی در بعضی کشورها با اون مقابله میشه، از جمله در اندونزی که بزرگترین کشور مسلمان هست، در ایالت آچه گروه های اسلامی گفتن که این دستور دولت برای عدم تجمع رو نادیده خواهند گرفت. در پاکستان هم به رغم اینکه اجازه داده شده نمازها برگزار بشه در مساجد با حفظ فاصله گذاری، ولی گروه های اسلامی اعلام کردن که به این اعلامیه های دولتی توجهی نخواهند کرد.
مرداد، سوال آخر این که موضوع پنهانکاری آمار واقعی درباره تعداد قربانیان بیماری کووید 19 همچنان در مرکز توجه برخی از رسانه هاست. چه کشورهایی الان در مأزون این اتهام قرار دارند؟
بنابر آخرین اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، کشورهای چین، روسیه و ایران در یک مثلثی رو تشکیل دادن که علاوه بر این که آمارهای حقیقی و نحوه شیوع بیماری رو در کشورهای خودشون مخفی نگه داشتن و در مورد اون اطلاع رسانی نمی کنن، بلکه یک جور کارزار تبلیغاتی هم را انداختن علیه ایالات متحده و مدعی هن که این کشور در آزمایشگاه ها و لابراتوارهای این کشور این ویروس کرونا ساخته شده و توسط نیروهای نظامی آمریکا در جهان پراکنده شده. وزیر خارجه آمریکا قویاً این مسئله رو تکذیب کرده و میگه که این کشورها با این کارزار تبلیغاتی و پنهانکاری پیوسته که دارن انجام میدن عملاً کار دنیا رو برای شناسایی شیوه‌های مقابله با ویروس کرونا مشکل کرده.
سپاسگزارم. مهرداد میرزامادی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در سطح بین المللی. نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگری از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
میخوام بگم آقای خامنه ای، آقای روحانی، به جای موشک هوا کردن به فکر مردم باشین. این بلگ درخت تو خیابونای تهران میافتن، چرا به فکر نیستین؟ دست بردارین این موشک بازیتون، از این حقه بازی دست بردارین. دیگه تمام دنیا که هیچی، ملت ایران هم شما رو شناختن، دست بردارین.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
باید خیلی سوالا پرسید از آقای خامنه‌ای. متاسفانه ایشون برعکس آقای خمینی که خودش بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و با چندین و چند خبرنگار خارجی نشست تو جماران مصاحبه کرد، سوال جواب داد، برعکس ایشون 31 ساله با هیچ کسی صحبتی نکرده و سوالی جواب نداده. معلومه ایشون باید بیاد یک طرفه بشینه تو صدا و سیما و حرف از جهش و اینا بزنه، پشت سر هم خودش و پسرش اینجوری اموال مردم رو غارت کنن، وقتی هم که مجبورن خرجش کنن وام قرض الحسنه میدن. واقعا که از ماست که بر ماست.
از آقای خامنه‌ای خواهش مندم، تو اون جدت فاطمه زهرا، اون دینی که میپرستی، به این ملتت کمک بکن، به این ملتت کمک بکن که ملتت اگر روزی چی بشه آدم به اون ملتش باز به دردش بخوره. از اون پولی که به سلامت اندوخته داری، از اون لااقل کمکی به مردمت بکن. در همین مناطق ایران بگرد ببین چه منطقه‌ای هستن، چه جایی هستن که و نون شبشم چه محتاجم. بابا آخه کجا رفت انسانیت؟ کمک کردم میگه ایبه، به کشورهای دیگه کمک میکنی، به لبنان کمک میکنی، به نمیدونم هشت شعبی کمک میکنی، آقای بشار اسد کمک میکنی، این ملت خودت رو فراموش کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی خبر داده که ایران برای کمک به دولت ونزوئلا با هواپیمای ماهان مواد پالایشگاهی به آن کشور ارسال کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر ونزوئلا، این کشور برای نجات یکی از پالایشگاه‌های قدیمیش دست به دامن ایران شده تا با مشکلات ناشی از کمبود بنزین روبرو نشود. این اطلاعاتی است که روز جمعه خبرگزاری آسوشیتد پرس از ونزوئلا، صاحب بزرگترین منابع نفتی جهان، منتشر کرد. آسوشیتد پرس به نقل از دو منبع میگوید روز پنجشنبه یکی از هواپیماهای شرکت هوایی ماهان برای دومین بار در شهری در غرب ونزوئلا فرود آمده و محموله ای از مواد شیمیایی را تحویل داده. یکی از منابع آگاه میگوید که قرار است طی روزهای آینده 14 پرواز دیگر از ایران به ونزوئلا انجام شود و محموله مشابه همراه با متخصصین ایرانی را به ونزوئلا ببرد. عبور و مرور این پروازها از طریق وبسایت فلایت رادار 24 قابل ردیابی است. کمبود بنزین در ونزوئلا صف‌های عریض و طویلی را مقابل پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف ایجاد کرده. پرواز از ایران به ونزوئلا چندان معمول نیست و در حال حاضر نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، به دلیل شیوع کرونا پروازها را بسیار محدود کرده است. هواپیماهای ایرانی روز چهارشنبه و پنجشنبه در فرودگاهی در نزدیکی مجتمع پالایشگاهی پاراگوانا فرود آمدند. آمدند. ارسال محصولات شیمیایی پالایشگاهی به ونزوئلا از سوی ایران در حالی صورت می‌گیرد که به گواه محمد رضایی، سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، ایران قادر نیست به اندازه نیاز خود و در حدی که پاسخگوی 9 پالایشگاه فعال داخلیش باشد، کاتالیزگر را تولید کند و احتمالاً مابقی نیاز خود را از کشور چین تامین می‌کند. ایران از سال 1397 مدعی شده که در تولید بنزین در داخل به خود کفایی رسیده و این باید بدان معنا باشد که تمامی کاتالیزگر تولید بنزین را خود در داخل تهیه می‌کند که با صحبت‌های آقای رضایی منافات دارد. در سال 1397 مدیر عامل وقت پتروشیمی گفته بود بیش از 90% کاتالیزگرهای مورد نیاز در داخل ایران تأمین می شود. او اشاره‌ای به نحوه تأمین 10% باقی مانده نکرده است. هم ونزوئلا و هم ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده اند و هواپیمای ماها نیز از سال 2011 از سوی آمریکا به علت حمله سربازان نیروی قدس سپاه پاسداران و تسلیحات نظامی به سوریه مورد تحریم است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دوباره رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 4 نفر را به عنوان دستیاران خود در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران معرفی کرد. دراگان اسکوچیچ که روز جمعه در برنامه تلویزیونی ورزش و مردم از طریق اسکایپ شرکت کرده بود گفت وحید هاشمیان و کریم باقری دستیاران ایرانی او خواهند بود. البته وحید هاشمیان از قبل با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد داشته و کریم باقری انتخاب دیگر اسکوچیچ است. اسکوچیچ همچنین گفت ملادین زگانیر مربی پیشین تیم ملی فوتبال کویت به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها خواهد بود و تونی اوسیچ بازیکن سابق کایزرسلاترن آلمان دستیار دیگر اوست. و اضافه کرد ممکن است یک یا دو نفر دیگر به این جمع اضافه شوند. این سرمربی اهل کرواسی که سال گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا ایران را ترک گفته قرار است در 4 بازی باقی مانده ایران از مرحله اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر تیم ملی ایران را رهبری کند. حریفان ایران در این مسابقات عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج اند و ایران در میان این جمع فعلا در مکان سوم قرار دارد. تاریخ برگزاری مسابقات نیز به خاطر ویروس کرونا هنوز اعلام نشده. بر سر برگزاری تاریخ برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر میان فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اختلاف به وجود آمده. به گزارش چند روزنامه عربی از جمله روزنامه الاتحاد چاپ امارات، فیفا پیشنهاد کرده مسابقاتی که به خاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده به جای خرداد ماه در شهریور و مهر ماه برگزار شود. حالانکه AFC به خاطر آنکه بتواند لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را نیز برگزار کند، مایل است دیدارهای انتخابی جام جهانی در آبان و آذر برگزار شود. و بعد از گذشت 34 سال هنوز بر سر گلی که دیگو مارادونا ستاره آرژانتینی در جام جهانی 1986 مکزیک با دست وارد دروازه انگلیس کرد و داور تونسی آن را پذیرفت بحث است. در یک کنفرانس ویدئویی که با شرکت 227 داور اتحادیه فوتبال کشورهای عربی برگزار شد، علی بن ناصر داور تونسی مسابقه انگلیس آرژانتین در جام جهانی 86 از تصمیم خود مبنی بر قبول گل دفاع کرد و گفت من باز هم تکرار میکنم گلی که مارادونا وارد دروازه پیتر شیلتون کرد صحیح بوده. این در حالی است که این گل بارها در طول دهه های گذشته از تلویزیون های دنیا پخش شده و به روشنی مشخص است که مارادونا آن را با دست وارد دروازه انگلیس کرده است. البته خود مارادونا میگوید این دست خدا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/ رادیو فردا مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید @fardagram. اگر که نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو هم دارید میتونید هم از طریق تلگرام و هم از طریق شماره تلفن با ما در میان بگذارین. شماره پیامگیر ما هست 0042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13. به لحظات پایانی این مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از هفته نامه کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته ادامه سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی و اعتراض کارگران به آن، از جمله اعتصاب، راهپیمایی و تجمع هزاران کارگر شرکت زغالسنگ کرمان بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت این روز در شرایطی فرا می‌رسد که گرانی روزافزون تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی را برای کارگران و مزدبگیران ناممکن کرده است. این تشکل کارگری با اشاره به حداقل دستمزد ماهانه کارگران که بدون احتساب مزایا 1,835,000 تومان است، افزود که نرخ واقعی سبد معیشت خانوار به 9 میلیون تومان در ماه رسیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به پیامدهای شیوع ویروس کرونا از جمله رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشتی نوشت با توجه به اینکه هیچ روزنه روشنی برای پایان این وضعیت فاجعه‌بار وجود ندارد، سال جاری سال جهش بزرگ تورمی مایحتاج روزانه خانواده‌ها خواهد بود. این تشکل صنفی تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری را تیر خلاص به زندگی و معیشت کارگران و خانواده‌هایشان توصیف کرد و در این حال نوشت طبقه کارگری ایران برای دفاع از معیشت و زندگی خود هیچ راهی به جز دست بردن به اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به ویژه در روز جهانی کارگر در مقابل تعیین مصوبه به گفته این تشکل خفت‌بار مزد ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران بر لزوم تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری تاکید کرد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت که برای کسب مطالبات و حق و حقوق خود باید متحد شد. این تشکل کارگری بر داشتن کار، امنیت شغلی، دستمزدهای مناسب، زندگی پر از رفاه و آسایش، داشتن بیمه‌های بیکاری مکفی، برخورداری از تمامی خدمات تأمین اجتماعی، آموزش و تحصیل رایگان و داشتن محل سکونت مناسب برای کارگران تأکید کرد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تحقق این مطالبات را حق ابتدایی تمامی انسان‌ها دانست و افزود فارغ از اینکه کرد باشید یا ترک، فارغ از اینکه فارس باشید یا عرب، فارغ از اینکه لور باشید یا بلوچ و یا اینکه مذهبی باشید و یا اینکه هیچ باوری نداشته باشید، فارغ از اینکه زن باشید یا مرد، کودک و جوان باشید یا پیر، درد مشترکی داریم. این تشکل کارگری در ادامه بر لزوم اتحاد، همبستگی و مبارزه کارگران برای رهایی از تمام ستمها تاکید کرد و افزود نباید دردهای مشترک را فراموش کنیم. باید برای رهایی متحد شویم و خود را در شوراها سازماندهی کنیم تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. دبیر کل خانه کارگر خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران شد. بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران در سال جاری 1,835,000 تومان تعیین شد که با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل حدود 2,900,000 تومان خواهد بود. مصوبه شورای عالی کار از سوی اعضای کارگریان امضا نشده است. علیرضا محجوب درباره نحوه تعیین دستمزد سال 99 کارگران گفت کم لطفی محض صورت گرفت و اشاره کرد پیش از عید توافق شده بود که حداقل دستمزد کارگران به 2,800,000 تومان برسد، ولی وقتی مذاکرات مزد از سر گرفته شد نتایج دیگری به دست آمد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری در شرایطی تعیین شد که تورم سال گذشته بیش از 41% و هزینه ماهانه زندگی نزدیک به 5 میلیون تومان از سوی کمیته مزد شورای عالی کار برآورد شده بود. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد رضا محبوب فر جامعه شناس نوشت در سایه کرونا قیمت کالاهای اساسی مردم رو به افزایش است و روزانه یا هفتگی چیزی حدود 5-10% بر قیمت کالاها افزوده می شود. او با اشاره به این موضوع که همین مسئله در کنار سایر تبعات اقتصادی کرونا مقاومت و تاب آوری مردم را کاهش داده است، افزود تبعات اقتصادی کرونا و در پس آن تبعات اجتماعی بیماری در ایران نمایان شده است و فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیر قابل اجتناب خواهد بود. آقای محبوب فر با اعلام اینکه این وضع در کنار مطالعه منحنی روند به توصیف او اعتراض‌های مردمی در ایران در سال‌های 78, 88, 96 و 98 اضافه کرد، این موضوع بروز مجدد نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کشیده شدن آن به سطح خیابان‌ها را طی ماه‌های آینده در پی خواهد داشت. به گفته این جامعه شناس این بار اعتراض‌ها شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می‌توان از آن به عنوان یک ابر جنبش اعتراضی یاد کرد که بیشتر اقشار فروده است و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت. کارگران معدن طلای ساریگونی، زردکوه در روستای بهارلوی قروه در اعتراض به بازداشت دو عضو شورای این استان تحصن کردند. این دو عضو شورای روستا پس از اعتراض به اخراج نیروهای ساکن منطقه از معدن بازداشت شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از کارگران گفته:
نمی‌دونم والا الان نیروهای زرکوب مسئولا گفته بودن آقا قول دادن که نیروهای بومی کلا ببرن سر کار. الان 20 نفر ما بیکار داریم. به جای اینکه اینا رو ببرن سر کار دوباره دارن اخراج می‌کنن. باید یه نفر بیاد به ما جوابگو باشه یا نه؟
کارگران پروژه‌ای پتروشیمی حکمتانه همدان شاغل در شرکت پیمانکاری دیهیم صنعت آنزان با انتشار نامه‌ای به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی ایران کارگر آنها در این نامه نوشتند چرا ما کارگران موقع انتخابات و رأی دادن ارزشمند می‌شویم برای نظام و جمهوری اسلامی؟ آیا ما جزء این مملکت نیستیم؟ این کارگران پروژه‌ای از نمایندگان مجلس پرسیدند که کجا هستند و چرا به داد کارگران نمی‌رسند و با انتقاد از تعیین حداقل دستمزد سال 99 که به گفته آنان فقط کارفرما را در نظر گرفته است، خواستار دریافت دستمزدهای بهمن و اسفند سال گذشته خود شدند. آنان اشاره کردند که بر اساس قرارداد کاری که دارند، عیدی و سنوات پایان سال شامل هیچ کدام از آنها نمی‌شود و علاوه بر اینها کارگاهی که در آن مشغول کار بودند از اواسط اسفند سال گذشته تعطیل شده است. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نوشت که دستمزد کارگران بین 1-3 ماه پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش پرداخت نشدن دستمزدها اعتراض کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. یکی از مناطقی که شاهد اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن بوده در اسلام شهر تهران انجام شده است و آنان روز اول اردیبهشت اعتصاب کردند. حدود 3000 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری سهام این مجموعه به بخش خصوصی اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در تونل‌های شرکت زغالسنگ کرمان در 3 شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار می‌کنند. به گفته کارگران معترض، مدیران شرکت زغالسنگ کرمان قصد دارند 45% از سهام آن را در بورس عرضه کنند. به نوشته ایلنا، آنگونه که کارگران می‌گویند، این شرکت قصد دارد برای جبران بخشی از هزینه‌های خود در روزهای تعطیل عمومی عید و نیز چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کند که آنها مخالف این کارند، چرا که در سوابق بیمه آنها فاصله ایجاد می شود. کارگران شرکت زغالسنگ کرمان همچنین خواسته های دیگری هم دارند، مانند اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در دهه 60 و 70 با در نظر گرفتن 15 سال سابقه کار در معادن زغال سنگ. اجرای قانون کار به ویژه ماده 92 در زمینه اضافه کار و اجرای ماده 7 قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با نوع شغل و میزان سختی کار و اعمال افزایش‌های سالیانه برای کارگران معادن زغال سنگ کل استان کرمان از دیگر خواسته‌های معترضان بوده است. در این حال اکبر سلطانی مدیر روابط عمومی شرکت زغال سنگ کرمان یک روز پس از اعتصاب راهپیمایی و تجمع 3000 کارگر این شرکت و نیز انعکاس گسترده این اعتراض صنفی واگذاری را تکذیب کرد، اما گفت که این واحد به زیر مجموعه یک صندوق برای عرضه کالاهای خود در بورس کالای ایران وارد شده است. او همچنین از اعتراض 3000 کارگر شرکت زغال سنگ کرمان به عنوان اعتراض برخی کارگران یاد کرد. از این تکذیبی که بگذریم، نگاهی به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در ایران نشان می‌دهد که اعتصاب 3000 کارگر شرکت زغال سنگ کرمان از زمان اعتراض‌های پاییز سال 97 کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و کارخانه‌های هپکو و آذراب در عراق بزرگترین اعتراض صنفی کارگری به شمار می‌رود. در این حال این اعتصاب در یک زمینه با اعتراض‌های گفته شده شباهت دارد و آن مخالفت کارگران با خصوصی سازی است. مخالفت کارگران تنها محدود به چند کارخانه و شرکتی که نام برده شد نیست. گزارش خبرگزاری‌ها و نیز تشکل‌های کارگری حاکی از گسترش اعتراض‌های کارگران در مناطق مختلف ایران بوده است. اعتراض‌هایی که به رغم برخوردهای شدید امنیتی و قضایی از سوی جمهوری اسلامی ادامه یافته است. کارگران با اشاره به ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و در نتیجه پرداخت نشدن دستمزد و مزایایشان خواستار لغو خصوصی سازی‌ها هستند. اما دولت و حامیان خصوصی سازی بر کوچک شدن دولت تأکید کرده و می‌گویند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی به سود اقتصاد ایران است، از جمله اینکه به کاهش کسر بودجه کمک می‌کند. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، درباره کارنامه خصوصی سازی در ایران می‌پرسم.
تقریبا میشه گفت اجماع وجود داره بر این که این خصوصی سازی به نتایج خودش نرسید، چون دلیل اصلی خصوصی سازی این بود که فرضاً کسر بودجه دولت کاهش پیدا بکنه، این واحدهای اقتصادی مؤثر بشن و در سطح مطلوب کار کنن و همچنین رانت زدایی بشه. اون چیزی که اتفاق افتاد بنا به اجماع خود مقامات حکومتی و نهادهای نظارتی نه تنها باعث کسر بودجه نشده، کاهش رانت نشده و امتیازدهی، بلکه بالعکس به نتیجه عکسش انجام میده. یعنی باعث شده که اون مؤسسات دولتی به باندهای زینفوذ حاکمیت منتقل بشه و همون مشکلات قبلی هست. اما یک مورد دیگه هم اضافه شده که اگر قبلا دولت میتونست پوشش بده تا حدی با هزینه های خودش این مشکلات این واحدها رو کم بکنه، الان اون نیست و بنابراین ما شاهد ورشکستگی، ناکارآمدی و همچنین افتادن بار هزینه های این واحدها به دوش نیروی کار هستیم. و به این معنا که علاوه بر اون مشکلات قبلی ما مشکلات جدید داریم و اون هم عدم ایمنی کار، عدم به اصطلاح داشتن آینده برای نیروی کاره که همین هم انگیزه نیروی کاره که به اصطلاح اعتراض بکنه به این نوع خصوصی سازی ها. حالا باید در ضمن گفت که اساساً زمینه خصوصی سازی در ایران وجود نداره به خاطر اون چارچوب اقتصادی که به هر حال در ایران حاکمه.
آقای علوی همچنین درباره تأثیر خصوصی سازی بر اقتصاد ایران عقیده دارد.
از اون جهت که این تصمیم مربوط به خصوصی سازی نمیتواند در سطوح پایین گرفته شده باشد، کما اینکه خود رهبر رژیم اون زمان که رئیس جمهور بود اصرار داشت بر جلوگیری از دولتی شدن و همچنین با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی مایل بود که این خصوصی سازی انجام بشه. و این خصوصی سازی در واقع به یه معناست که گویا این لایه حاکمیت ولایی ترجیح میده که این شرکت‌های ورشکست دسته شرکت‌های بخش دولتی واگذار بشن به بانک‌ها و بعد دارایی‌هاشون فروخته بشه و اساساً خود این به اصطلاح مقامات، خود این مسئولین و صاحبان شرکت‌ها از این شرکت‌ها خودشونو بکشن بیرون و اساساً اون چیزی که هم مقام حاکمیت همون بخش ولایه، یعنی نهادهایی که مستقلا زیر نظر رهبر رژیم هستن و اونا در اولویت هستن، نه نهادهای اقتصادی دیگه. به همین دلیل هم است که به خصوصی سازی ادامه میدن علارغم هر نتیجه منفی که داشته باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.